ساعت 9 بامداد. این صدای رادیو فردا است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از آغاز ساخت راکتور آب سنگین خبر داد. از جعفر پناهی برای عضویت در آکادمی اسکار دعوت شد. و پدر ادوارد سنودن میگوید که میتواند واسطه بازگشت پسرش به آمریکا شود. خانم آقایان، با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در گروه خبری بامدادی رادیو فردا. فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی از آغاز اقدامات ساخت راکتورهای آب سنگین در داخل کشور خبر داد و گفت طراحی راکتور 360 مگاواتی نوع RTW تقریبا به پایان رسیده است. به گفته آقای عباسی، ایران به تولید تجهیزات بومی برای این راکتور رو آورده است. به گزارش واحد مرکزی خبر، فریدون عباسی روز جمعه در سن پترزبورگ به خبرنگاران گفته است که برنامه هسته‌ای ایران دو هدف تأمین برق و رفع نیازهای مردم را دنبال می‌کند. وی تأکید کرده که تولید سوخت و غنی‌سازی نیز متناسب با رفع همین نیاز صورت می‌گیرد. عباسی همچنین گفته است که ایران ساخت 4 راکتور اتمی را در دستور کار دارد. دولت‌های غربی ایران را به پنهانکاری در برنامه هسته‌ای و احتمال تلاش برای استفاده نظامی از این توانایی هسته‌ای متهم می‌کنند، اما تهران این اتهامات را رد می‌کند. آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا از جعفر پناهی، کارگردان ایرانی، و 276 سینماگر دیگر برای عضویت در آکادمی اسکار دعوت کرده است. رئیس آکادمی هاوک کوخ دعوت شدگان به آکادمی اسکار را از بهترین فیلمسازان مشغول به کار در صنعت امروز سینما معرفی کرده است. آکادمی اسکار حدود 6000 عضو دارد که به گفته رئیسان دعوت شدگان جدید جایگزین بازنشستگان و درگذشتگان این آکادمی می شود. جعفر پناهی، کارگردان ایرانی، به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال حبس تعزیری، 20 سال محرومیت از حقوق اجتماعی شامل ساختن فیلم، نوشتن هر نوع فیلم نامه، مسافرت به خارج از کشور و مصاحبه با رسانه‌ها و مطبوعات داخلی و خارجی محکوم شده است. با این حال، او بهمن ماه سال گذشته موفق به کسب جایزه خرس نقره‌ای بهترین فیلم را برای فیلم پرده شد. پدر ادوارد سنودن، مردی که متهم است اطلاعات سری آمریکا را منتشر کرده، در نامه‌ای خطاب به مقامات آمریکایی از آنها خواست تا اجازه دهند واسطه بازگشت داوطلبانه پسرش به آمریکا شود. گفته می‌شود ادوارد سنودن از یک شنبه گذشته در بخش ترانزیت فرودگاه مسکو است. لونی سنودن گفته است که با رعایت 3 شرط از سوی مقامات آمریکایی می‌تواند ادوارد را به آمریکا بازگرداند. تا پیش از آغاز محاکمه بازداشت نشود، درگیر جنجال‌های خبری نباشد و در ایالتی که خودش انتخاب می‌کند محاکمه شود. آقای سنودن خواسته است که در صورت رعایت نشدن هر یک از این موارد فوق، پیگرد قضایی پسرش متوقف شود. لونی سنودن که میگوید از 3 ماه پیش با ادوارد هیچ ارتباطی نداشته، تاکید کرده است که نمیخواهد از پسرش یک قهرمان بسازد. معترضان مصری پیشنهاد رئیس جمهوری مصر را برای گفتگو رد کرده و تظاهرات سراسری گسترده‌ای را برای روزهای جمعه و شنبه 7 و 8 تیر ماه تدارک دیدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آنها قانون اساسی مصر را خلاف دموکراسی می‌دانند و به چیزی جز استعفای محمد مرسی رئیس جمهوری مصر رضایت نمی‌دهند. جزئیات بیشتر این رویداد را از گزارش همکارم رضا ولیزاده می‌شنویم.
شامگاه چهارشنبه رئیس جمهوری مصر از تلویزیون دولتی این کشور به مخالفان خود اصلاح قانون اساسی و تشکیل کمیته آشتی ملی را وعده داد. اما محمد البرادعی، چهره سرشناس مخالف آقای مرسی، از برنامه ریزی برای اعتراضهای سراسری خبر می دهد. اختلاف گروه‌های لیبرال و جریان‌های مخالف حکومت اسلام‌گرایانه محمد مرسی مدت هاست که جریان دارد، اما با تدوین قانون اساسی جدید مصر عمیق‌تر شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، بسیاری از مخالفان مرسی در هیئت تدوین قانون اساسی پیش از پایان پیشنویس این قانون از این هیئت خارج شده بودند. به دنبال افزایش اعتراض‌ها به قانون اساسی جدید، رئیس جمهوری مصر وعده داد کمیته‌ای از احزاب و جریان‌های سیاسی مختلف برای تدوین پیشنهادهای اصلاح قانون اساسی تشکیل خواهد شد. اما معترضان با کدام بخشای قانون اساسی مصر مخالفند؟ حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب میگوید
مهمترین مفادی که مردم مصر و اونهایی که دارن اعتراض میکنن به قانون اساسی دارن مفادی است که مربوط به قوانین اسلامی به خصوص در مورد وضعیت زنان و به خصوص سن ازدواج که این قانون بسیار پایین در نظر گرفته یا به شکلی تبعیض جنسی درش وجود داره. دومین مفادی که بهش اعتراض هست مربوط به قانونی است که به عنوان حذف سیاسی معروف شده. این حذف سیاسی یعنی این که طبق قانون اساسی جدید افرادی که وابسته به رژیم پیشین یعنی رژیم آقای مبارک بودن حق فعالیت سیاسی ندارن و اینها مورد اتهام هستن. طبق افراد معترض معتقدن که این قانون خود به خود موجب میشه که بخش زیادی از جامعه در واقع از فعالیت سیاسی حذف بشه و به شکلی تبعیض در مورد این افراده.
پنجم تیر ماه که محمد مرسی در میدان تحریر قاهره در جمع مخالفانش سخنرانی می کرد، جمعیت حاضر علیه او شعار دادند و متهمش کردند که انقلاب را به نام دین روبوده است. آنها اکنون می خواهند که انتخابات پیش از موعد برگزار شود. اما به گفته علی مهتدی، کارشناس مسائل خاورمیانه، محور اختلاف آنها تنها قانون اساسی نیست.
نخست اینکه حکومت اسلامگراها در مصر اونطوری نبود که نیروهای سکولار یا اقلیت‌های مذهبی در کشور را بتونه راضی نگه داره. روند قتل شیعیان در شهرهای مختلف و مسیحیان و همچنین نارضایتی گسترده جوانان سکولار موسوم به جوانان 6 آوریل که عامل اصلی انقلاب مصر بودن باعث شد که روند این نارضایتی گسترش پیدا بکنه و به نقاط مختلف کشور برسه. عامل دوم این بود که مصر دولت آقای مرسی نتونست در یک سال زمانی که داشته وضعیت اقتصادی کشور رو اندکی بهبود بده که این امر باید به همراه جلب رضایت مخالفانش تأمین میشد تا بتونه فضای آرومی رو داشته باشه برای پرداختن به مسائل اقتصادی.
علی مهتدی سیاست خارجی مصر در قبال سوریه را هم یکی دیگر از عوامل نارضایتی مخالفان محمد مرسی میداند.
مخالفان حکومت آقای مبارک میخواستن که مصر به جایگاه سنتی خودش به عنوان یک قدرت عربی برگرده و پرونده سوریه رو خیلی بهونه خوبی میدونستن که مصر بتونه جایگاه خودش رو به دست بیاره و ظرف یک سال گذشته مصر نتونست نقش مثبت یا حتی منفی رو در پرونده مهمی مثل سوریه ایفا بکنه.
روز جمعه علاوه بر افزایش جمعیت مخالفان در میدان تحریر قاهره، چادرهای ثابت معترضان به 33 باب افزایش یافت. گزارش‌ها از شهر المنصور حاکی است، 2 تن از معترضان کشته و 225 تن زخمی شدند. با این حال گروه‌های مخالف مرسی خواستار حضور میلیونی معترضان در خیابان‌ها شدند. در مقابل ارتش مصر نیز در سراسر این کشور به حالت آماده باش در آمده است. علی مهتدی در مورد سرنوشت رویارویی معترضان و ارتش می گوید
من گمان نمی کنم که دولت آقای مرسی رو به خشونت بیش از حد علیه مخالفان خودش بیاره. اکنون تظاهراتی که در روز 30 ژوئن قراره که مخالفان برگزار بکنن، یک مقدار وعده دادن که ممکنه جمعیت میلیونی جمع بشه و تحصن‌هایی که در نقاط مختلف به خصوص میدان تحریر داره برگزار میشه، ممکن است فشار رو به دولت آقای مرسی اونقدر زیاد بکنه که یک مقدار تقدسی که دور اون تنیده شده رو از بین ببره و اتوماتیک باعث استعفای آقای مرسی بشه. در کنار اون ارتش مصر کماکان قدرت پشت پرده در این کشور هست و کمک‌های مالی هنگفتی هم از غرب به خصوص آمریکا دریافت می‌کنه و به همین دلیل ممکن است که ارتش اجازه نده که روند اداره امور کشور باری دیگر از دست دولت خارج بشه و کشور رو به سمت تنش بیاره.
هنوز مشخص نیست که آیا هواداران محمد مرسی و اخوان المسلمین نیز در حمایت از دولت به خیابان‌ها می‌آیند یا خیر. معترضان در حالی خواستار برگزاری انتخابات پیش از موعد شدند که تنها 1 سال از زمان روی کار آمدن محمد مرسی به عنوان رئیس جمهوری مصر می‌گذرد.
گزارشی بود از رضا ولیزاده. اما می‌رویم سراغ مطبوعات و روزنامه‌های امروز بامداد ایران در گفتگوی فهیمه خضر حیدری و شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اعتماد امروز یک خبر و یک گفتگو منتشر کرده از محمد پارسا، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران. اونطوری که این روزنامه نوشته، آقای پارسا در جلسه اخیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده که 260 هزار میلیارد تومان رانت ارزی از سوی دولت وارد بازار شده و روزنامه اعتماد به همین دلیل به سراغ ایشون رفته و با ایشون گفتگوی انجام داده. آقای محمد پارسا تأکید کرده که قیمت دلار در یک سال گذشته از 1226 تومان به 2400 تومان و پس از اون به 3500 تومان رسیده و در این ماجرا دولت با اختصاص ارز دولتی به برخی از وارد کنندگان به اونها اجازه داده کالاهایی رو با ارز ارزون وارد بکنن و با ارز گران در بازار بفروشن. همچنین ایشون تأکید کرده که برخی از وارد کنندگان این کالاها رو در ایران نفروختن، بلکه با استفاده از سودش اون رو دوباره به کشورهای مثل عراق یا کشورهای همسایه صادر کردن.
نگاهی هم به روزنامه جوان بکنیم. آقای رفیع‌زاده، در روزنامه جوان امروز گفتگوی انجام شده با مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه که خب صحبت کرد در مورد انتخابات، گفته که اصولگرایان برآورد درستی از انتخابات نداشتند، اما پیروزی در واقع پیروز نشدن اصولگرایان هم نشانه پیروز شدن اصلاح طلبان نیست.
بله، روزنامه جوان گفتگو با یدالله جوانی رو منتشر کرده. ایشون از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران هست، در سال 88 و پیش از انتخابات از سرکوب معترضان در انتخابات خبر داده بود و گفته بود که همه اعتراضات رو در نطفه خفه خواهیم کرد. حالا ایشون پذیرفته شکست اصولگرایان رو، اما گفته که اصولگرایان شکستشون به معنی پیروزی اصلاح طلبان نیست، به این دلیل که آقای روحانی یک اصلاح طلب به گفته ایشون نیست. ایشون تاکید کرده که آقای روحانی به ولایت فقیه و رهبری آقای خامنه‌ای اعتقاد داره، اما کاندیداهای سال 88 که ایشون از اونها نام نبرده، یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، به گفته ایشون چنین اعتقادی نداشتن. در این حال یک نکته مهم هم گفته ما وارد دوران تازه‌ای شدیم که خیلی هم روشن نیست آینده چه خواهد شد.
آقای رفیع‌زاده، موضوع در واقع گمان زنی ها در مورد کابینه 11 هم همچنان ادامه داره. مطبوعات درباره کابینه احتمالی آقای روحانی چه گزارشی منتشر کردن که ممکن بخواید بهش اشاره بکنید؟
یکی از بحث‌های داغ این روزهای مطبوعات همین بحث چینش یا انتخاب وزرا برای کابینه آینده آقای روحانی هست. امروز هم روزنامه‌های ابتکار، شرق، قانون و برخی دیگر از روزنامه‌ها گزارش‌ها، یادداشت‌ها و سرمقاله‌هایی در این باره منتشر کردند. روزنامه ابتکار با تیتر سکوت در داخل، گمان زنی در خارج، بیان کرده وضعیت تعیین وزرا در دولت آینده آقای روحانی رو و اشاره کرده که از داخل حلقه اصلی نزدیکان آقای روحانی خبر موثقی درباره اینکه چه کسی وزیر چه وزارتخانه‌ای خواهد شد خارج نمیشه، اما در بیرون این گمان زنی ها افزایش پیدا کرده و روزنامه قانون هم نوشته که مذاکرات کاملا محرمانه هست در حلقه اول نزدیکان آقای روحانی.
نگاهی بود به روزنامه های امروز بامداد ایران. با اعلام ساعت 9:30 تا لحظاتی دیگر این بخش رو ادامه میدهیم.
دوستان، از ساعت 9 بامداد تا ساعت 13 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15680 و 15690 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز بشنوید. برای آگاهی بیشتر از فرکانس‌های امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
و اینکه در پی کشته شدن یک آمریکایی در حمله به دفتر اخوان المسلمین در اسکندریه مصر، آمریکا نسبت به سفر شهروندانش به مصر هشدار داد. درگیری‌ها در اسکندریه و پورت سعید تاکنون 3 کشته و بیش از 10 زخمی بر جای گذاشته است. با این حال خبرهایی رسیده از آرامش نسبی در قاهره حکایت دارد. با ادامه تظاهرات موافقان و مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر، روحانیان دانشگاه دینی الزهر روز جمعه خواستار هوشیاری مردم و اجتناب از وقوع جنگ داخلی در این کشور شدند. قرار است تظاهرات و تحصن نامحدود مخالفان محمد مرسی به صورت سراسری از روز یکشنبه آغاز شد. با سپاس فروان، بخش بعدی خبرها را با فشرده خبرها ادامه می‌دهیم تا 15 دقیقه دیگر.